بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بخش سوم کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن درباره بحث نبوت است. در این بخش از درس 14، یعنی از سخنرانی جلسه 14 تا سخنرانی جلسه 22 حدود 8 درس و 8 فصل درباره نبوت بحث می کند و در این مباحث این عناوین رو مطرح می کند: فلسفه نبوت، بعثت در نبوت، رستاخیز اجتماعی نبوت، هدفهای نبوت، نخستین نغمه های نبوت، گروه های معارض، فرجام نبوت و تعهد ایمان به نبوت، که بسیاری از این عناوین جدید و ابتکاری است و در جای دیگر شما نمی بینید این گونه از نبوت بحث شده باشه. اولین بحث، بحث از فلسفه نبوت است. یکی از مقومات و ارکان دین نبوت است، به طوری که بدون نبوت دین امکان ندارد، معنا ندارد. دین یعنی اون برنامه ای، آن مسلکی، آن مکتبی، آیینی که به وسیله پیام آوری از طرف خدای متعال رسیده. پس پیام آور و از سوی خدا آمدن جزء عناصر ذاتی دین است. اصلا قوام دین به این است. فلسفه نبوت این است که عقل بشر، مشاعر بشر، حواس بشر، آگاهی هایی که انسان داره، گرچه اهمیت دارد و بسیاری از نیازهای انسان با بکارگیری قوای ادراکی بشر تأمین میشه، اما عقل آدمی توان آن را ندارد که به تنهایی بتواند همه نیازهای انسان را بشناسد و راه تأمین آنها را بداند و انسان را به سرمنزل مقصود برای رسیدن به سعادت و رستگاری نیاز انسان را تأمین بکند. خدایی که انسان را آفریده اوست که می داند انسان چه نیازهایی دارد، کمال واقعی و نهایی انسان در چیست و چگونه باید به این کمال برسد. از این رو انبیا آمدن تا راه رسیدن به سعادت رو به بشر یاد بدن، بشر رو هدایت کنند به سمت فلاح و رستگاری، بشر رو تربیت بکنن به لحاظ روحی، روانی، عملی و معرفتی و او رو آنچه که نیاز دارد برای رسیدن به سعادت در اختیار او قرار بدن. سوره جمعه آیه 2 فلسفه بعثت انبیا و رسالت انبیا رو بیان میکنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ترين آية شريفة میفرماید که رسالت پیامبر، وظیفه پیامبر تزکیه انسانها و تعلیم اونها و آموزش حکمت است و نجات بشر از گمراهی، که بدون این تعلیم و تزکیه الهی بشر در گمراهی خواهد بود. فرق نمی کند اون بشر مربوط به چه دوره ای از دوره های تاریخ باشد. انسان چنین است. انسان به ما هو انسان به تعلیم و تربیت الهی نیازمند است. پیامبران خدا دو تا کار میکنند در بحث تعلیم و تربیت. نخست تربیت افراد است. افرادی رو، آحادی رو تربیت میکنند به صورت فردی و با جمع شدن تعداد قابل توجهی از افراد تربیت یافته، اونگاه نوبت به تشکیل جامعه توحیدی میرسد. جامعه‌ای که اقامه قسط و عدل از ویژگی‌های اون جامعه است. نبوت تکمیل عقل بشر است، نه کنار نهادن عقل بشر. وحی مکمل عقل بشری است، نه منافی و ناسازگار با عقل بشری. عقل بشر رو هدایت می کند، رشد می دهد. در صفحه 248 می‌فرمایند پس پیغمبرها با نیروی وحیی که دارند به جنگ عقل نمی‌روند. آن که خیال می‌کند دین با عقل منافات دارد، یا دین را نمی‌شناسد یا عقل ندارد. والا کسی که دارای عقل است، کسی که عقل را آزموده و تجربه کرده است و دین را هم می‌شناسد، خوب می‌داند که دین هیچ منافاتی با دانش بشر و با عقل بشر نمیتواند داشته باشد. آنچه دین بگوید عقلهای صحیح میفهمند و میپسندند. آن مردم نادانی که به نام دفاع از دین گاهی میگویند آقا نباید وجه دین را بخواهی، نباید در دین استدلال طلب کنی، نباید فلسفه در باب دین بخواهی، خیال میکنند که این حرف فلسفه خواستن، فلسفه گفتن از قدر دین می کاهد. باید بدانند که اینجور نیست. دین صحیح وقتی در مقابل عقل کامل عرضه بشود، هیچ با هم دیگر منافات و تعارض ندارند. اینکه در احادیث اومده که امام سجاد علیه السلام مثلا فرموده دین الله لا یصاب بالعقول، معناش این نیست که دین با عقل ناسازگار است. معناش این است که عقل توان اون را ندارد که همه حقایق دین را خودش کشف کند. اگر چنین توانی داشت نیازی به دین نبود. حقایقی در دین هست که انسان با عقل به تنهایی نمیتواند به اون حقایق برسد. اما دین نه با عقل ناسازگار است، بلکه عقل را رشد می دهد، عقل را نورانی می کند. در صفحه 250 می گویند بنابراین دین که می آید برای کوبیدن عقل نمی آید، برای نسخ کردن عقل و بیرون راندن عقل از زندگی نمی آید، برای هدایت عقل، برای دستگیری عقل. عقل هست، اما وقتی هوس در کنارش باشد نمیتواند درست قضاوت کند. عقل برای تکمیل خودش به دین نیازمند. فلسفه دین هم همین است که انسان بدون اینکه وحی به سراغ او بیاید نمیتواند خودش را به سرمنزل سعادت برساند. عقل میاد به کمک وحی، عقل و وحی هر دو با هم به انسان کمک میکنند برای رسیدن به در حقیقت سعادت و کمال. در ادامه میفرمایند که خب پیامبران وقتی که انسانها را تربیت میکنند، بعد گروه های تربیت شده انسانی شکل میگیرد و جامعه توحیدی صورت میگیرد، در اونجا حکومت نبوی و حکومت الهی تحقق پیدا میکند. حکومت نبوی حکومت فرد نیست، حکومت قانون است. عبارت اینه: حکومت فرد نبی، حکومت شخص، حکومت استعداد استبداد نیست، بلکه حکومت قانون است، حکومت کتاب است. نبی وقتی می آید جامعه ای درست می کند که حاکم در اون جامعه در معنا، در معنا و در واقع همون کتاب است، یعنی قانون. در بحث بعدی تحت عنوان بعثت در نبوت، این بحث را مطرح می کنم که بعثت به چه معناست. بعثت به معنای رستاخیز و تحول بزرگ است. در نبوت دو بعثت صورت می گیره، یا بعثت دو مرحله داره و در دو سطح صورت می گیره. نخست دگرگونی در شخص نبی است. ابتدا پیامبر خودش متحول میشه، تحول درونی پیدا میکنه. در پیغمبری یک تحول و دگرگونی هست. ابتدا در وجود خود پیغمبر بعثت، رستاخیز، انقلاب، تحول، اول در درون و ذات خود پیغمبر، در باطن خود نبی به وجود می آید. اول او عوض می شود و در وجود او و در روح او قیامتی برپا می شود. بعد از آن که در وجود نبی تحول ایجاد شد، بعثت صورت گرفت، اون وقت نوبت می رسد به تحول در محیط پیرامون نبی و جامعه. پس پیامبر قبل از آن که در جامعه تحول ایجاد کند، در خودش تحول ایجاد شده. وقتی خود او تحت تأثیر تحول وحی الهی قرار گرفت، بعد همین سرچشمه، همین تحول، همین شور، همین انقلاب، همین رستاخیز از این چشمه فیاض جوشان که روح نبی و باطن نبی است می ریزد به اجتماع، منتقل می شود به متن جامعه بشری. این موضوع رو در موارد مختلف به بیانات گوناگون توضیح می دهند که چگونه بعثت در واقع مشتمل بر این دو نوع تحول و این دو نوع انقلاب مبتنی است. در صفحه 273 می‌فرمایند که از آیات قرآنی استفاده میشه، همین دو بعثت، همین دو گونه بعثت و دو مرحله‌ای از بعثت. پس از این انگیزش درونی و باطنی است که راه نبی عوض می‌شود و تلاشش رنگ دیگری می‌گیرد و با جد و جهادی مداوم می‌کوشد تا در جامعه و تا در متن زندگی انسانها رستاخیزی و تحولی از بنیاد پدید آورد. بعد از آنکه در خودش تحولی به وجود آمد، سعی می کند در جامعه تحول ایجاد کند و این همون مسئولیت رسالت است و پیغمبر برای این کار است. در بحث بعدی تحت عنوان رستاخیز اجتماعی نبوت همین موضوع رو توضیح می دهند که پیامبر چگونه به ایجاد تحول و رستاخیز در اجتماع می پردازد. صفحه 278: بعد از آنکه وحی الهی به یک چنین بنده ای انجام گرفت، در روح او و در باطن او جوششی و انگیزشی به وجود می آید، انقلابی در روح خود نبی ایجاد می شود در زندگی او، و سپس این انقلاب در جامعه صورت می گیرد. بعد از آن که این انقلاب در او به وجود آمد، اون وقت نوبت آن است که همین انقلاب در محیط خارجی انجام گیرد. همون تحولی که در روح نبی ایجاد شد باید به یک شکلی با یک وضع خاصی در متن واقعیت اجتماع انجام بگیرد. و این مطلبی است که ما اسم آن را گذاشتیم رستاخیز اجتماعی نبوت. به عبارت دیگر اون تحول اجتماعی که ایجاد میشه باید گفت که در واقع تحول افراد است. یعنی پیامبر وقتی خودش با دریافت وحی متحول شد، میکوشد دیگران را هم متحول کند و با تحول دیگران جامعه تحول پیدا می کند. یعنی هر فردی از افراد مؤمن باید یه ظهوری از آنچه در شخصیت نبی است در او باشد، یه تجلی از او در وجودش باشد. و با این بعثت و تحول اجتماعی است که پیامبر قادر می شود نظام توحیدی رو در جامعه برقرار کند. نظام دین رو حاکم بکنه. داستان موسی و فرعون و بنی اسرائیل که در قرآن مکرر ذکر شده، درس‌های آموزنده بسیاری در این زمینه داره. در باب این رستاخیز اجتماعی نبوت، خب حضرت موسی بنی اسرائیل رو حرکت داد. به چه سمتی، چرا این مهاجرت رو انجام داد؟ غرضش چی بود؟ غرض این بود که یه جامعه مدینه توحیدی ایجاد بکنه، یه جامعه نبوی ایجاد بکنه، یه مدینه فاضله ای رو تشکیل بده. پیامبر وقتی که خودش دچار تحول شد، در اون صورت یک انسانی است که تبدیل شده به یک شعله جواله سوزانی. در اجتماع که می آید یک نگاهی به وضع اجتماع می کند، می بیند هان این ساختمان ساختمان غلطی است، این عمارت بد بنا شده، غلط پایه گذاری شده. میاد این بنا رو از بنیاد بسازد. یعنی می فهمد که این جامعه، این جامعه طبقاتی، این جامعه که در آن تبعیض هست، ظلم هست، نابسامانی هست، نامردمی هست، بایستی عوض شود و تبدیل شود به یک جامعه توحیدی. جامعه توحیدی چیه؟ جامعه ای که یکی از ویژگی های مهمش نفی طبقات هست. توحید الهی به معنای قدرت و حکومت خداست. به معنای آن است که همه چیز، قانون، سنت، مقررات، آداب، فرهنگ باید از سوی خدا الهام داده شود. همه مردم بندگان خدا باشند و بنده کسی دیگری نباشند. بندگان باید آزاد از بندگی و بردگی دیگر بندگان باشند. وقتی نبی وارد اجتماع می شود، با این ایده، با این هدف، با این فکر وارد اجتماع می شود که اون جامعه طبقاتی را دگرگون کند، ویران کند، در هم بریزد و یک جامعه توحیدی بی طبقه، بی تبعیض، بی ظلم تحت حکومت پروردگار عالم به وجود آورد. نبی برای این کار میاد، این نبوته، نه اینکه بیاد تنها یه چند تا مسئله شرعی به یه عده یاد بده و دینداری عبارت باشه از انجام یک دسته شعائر و عبادات فقط. خیر، او بنای یک جامعه نوینی رو پی می افکند. پیامبر میاد نظام باطل رو براندازد، نظام ظالمانه و ستمگرانه رو از روی مردم بردارد، طاغوت رو بردارد، توحید رو به جای اون جایگزین کند. باطل چیست که پیامبر میخواد اون رو برداره؟ باطل اون خط مشی، اون قانونی، اون راه و رسمی است که برخلاف فطرت جهان و سرشت انسان وضع و جعل و انجام شده باشد. باطل آن است که قلدرها و شیطانها و اونهایی که میخواهند از این مسیر منحرف بشوند اونها را درست میکنند. پیغمبران همیشه حق را می آورند تا باطل از میان برود. کاری که در داستان موسی و فرعون می بینیم، این درگیری موسی و فرعون در واقع نمایشگر رویارویی حق و باطل و درگیری انبیاء الهی با طاغوت های زمانه خودشون هستند. در بحث بعدی تحت عنوان هدف های نبوت، اهداف پیامبران رو ذکر می کنند. هدف نهایی انبیا به کمال رساندن انسان است. میخوان انسان به کمال برسه و هدف آفرینش همینه. انسان به اون جایی برسد که برای آن آفریده شده. تعلیم و تزکیه پیامبران برای این است که انسان بتواند به این هدف و به این غایت و کمال دست پیدا بکند. خب، این سخن معروفی است، در قرآن هم به صراحت آمده، در آیه‌ای که در ابتدا خوندیم که پیامبران کارشون تزکیه و تعلیم است، این رو همه گفتند. اما اون بخش بعدی سخن کمتر کسی متعرض آن شده، یعنی تشکیل جامعه دینی، تشکیل جامعه توحیدی، استقرار نظام الهی. در بحث نبوت به این بُعد و به این قسمت پرداخته نشده. البته تشکیل جامعه توحیدی هم باز برای این است که انسان به کمال برسد. زمینه و بستر برای به کمال رسیدن انسان فراهم بشه. در صفحه 305 میگویند انبیا میگویند برای ساختن انسان باید محیط متناسب، محیط سالم، محیطی که بتواند او را در خود بپروراند تربیت کرد. انبیا میگویند دانه دانه نمیشود غالب گرفت، کارخانه باید درست کرد. انبیا میگویند اگر بخواهیم ما یکی یکی آدمها را درست کنیم عمر میگذرد. جامعه لازم است، نظامی لازم است. باید در یک نظام انسانها به شکل دلخواه و مطلوب ساخته بشوند. و به این منظور انبیا در صدد ایجاد چنین جامعه‌ای هستند. آیاتی رو به عنوان استشهاد میارن، مانند این آیه: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. این در واقع اشاره به اون جامعه توحیدی است، نظامی است که انبیا به وجود میارند. با کتاب و میزان زمینه رو برای اقامه قسط مهیا می کنند. در بحث بعدی با عنوان نخستین نغمه های دعوت می گویند که هدف نهایی انبیا توحید است، یعنی انسان به مقام توحید برسد که همون کمال مطلوب انسانی است. توحید عبارت است از بندگی خدا و اجتناب از طاغوت، چنان که در بحث توحید مطرح شد. این هم در فرد مطرح است هم در جامعه. جامعه توحیدی یعنی جامعه‌ای که خدا در اون حاکم باشد و طاغوت و باطل در او حاکم نباشد. یعنی توحید هم بُعد فردی داره هم بُعد اجتماعی داره. می‌فرمایند توحید همه چیز مکتب انبیاست. توحید و معرفت خدا هم مایه تکامل و تعالی روح انسان است که این هدف عالی و نهایی انبیاست، و هم طرح توحید به معنای ایجاد یک محیط الهی، یک جامعه و نظام الهی، یک نظام عادلانه، یک نظام بی طبقه، یک نظام بدون استثمار، یک نظام بدون ظلم، به معنای تشکیل یک چنین نظامی است. و این همون محیط مناسبی است که برای پرورش موجود انسانی لازم و ضروری است. بنابراین پیام انبیا که لا اله الا الله است، نفی بندگی تواقیت و اثبات بندگی برای خداست، نفی جوامع طاغوتی و ستمگر و اثبات حکومت الهی و جامعه توحیدی است. انبیا برای اینکه این آرمان خودشون رو تحقق ببخشند، از راه آگاهی دادن به انسانها وارد می شوند. اساس دین بر آگاهی است. بنابراین باید نبوت رو شناخت، پیام انبیا رو شناخت، هدف اونها رو دانست تا متدین بود. و در اینجا رد می کنند و نقد می کنند جریان های متحجری رو که اجازه تفکر در فهم دین رو نمی دهند و گویی در پس ذهن اونها چنین مفروض است که دین با معرفت و آگاهی ناسازگار است، همچون افراد ضد دین و ماتریالیست که اونها هم دین رو غیر عقلانی میدونند، متدینان متحجر و قشری هم چنین میاندیشند و در این امر با دین ستیزان گویی هم رأی و هم داستانند. در صفحه 322 میفرمایند آدم متدین و آدم ضد دینی، متدین قشری منظور، هر دو که انهو باورشان آمده که دین یعنی نفهمیدن، دین یعنی چشم و گوش را بستن، اصلا فکر نکردن. اما میدانیم که اصول دین استدلالی است. در اصول دین بایستی کسی تقلید از کسی نکند. ادامه میدهند، در ادامه میگویند اما جرأت داری تقلید نکن. یعنی کسی فضای متحجر قشری به گونه ای است که اجازه اندیشه به انسان نمیده، اجازه نمیده شما در بحث شناخت دین فکر کنی و سخن تازه‌ای بگی و تقلید نکنی. فرمایند اما جرأت داری تقلید نکن، جرأت داری در یک گوشه ای از اصول دین یک ذره از تقلید بیا این طرفتر، ببین چگونه فورا ضرب فنی خواهید شد. باورمان آمده همه که دین یعنی بدون بصیرت و بدون آگاهی و بدون درک و چشم بسته و متعبدانه در یک راهی رفتن. چون شنیدیم و میدانیم که در فروع دین باید به متخصص رجوع کرد و متخصص را شناخت و دنبالش رفت، خیال کردیم که دین همه جایش همین جور است، در حالی که درست به عکس است. این گله و شکوه از مردم زمانه اوست که امروزه هم این جریان متحجر متاسفانه با قوت حضور داره و فعال هست. این گونه افراد حتی وقتی سراغ شناخت دین هم که میرن سراغ دنبال بحث های فرعی و بی اهمیت و بی خاصیت و بی تأثیر. دینشناسیشون به گونه این نیست که منشأ تحولی در زندگی بشر بشه. درباره اینها در صفحه 325 میگن حاضر است ساعتها بحث کند در این که نکیر و منکر وقتی در قبر می آیند به چه صورت می آیند. طرف راست آدم می ایستند یا طرف چپ آدم می ایستند یا روبرو می ایستند یا چه هستند اینها اصلا؟ مسئله‌ای که دانستنش و ندانستنش یک ذره تأثیر ندارد در مسلمان بودن آدم. هیچ تأثیر ندارد در عمل و انجام تعهدات اسلامی ما. و از این قبیل است و از این قبیل مسائل بسیار است. این گونه مسائل رو مطرح می‌کنند اما هرگز حاضر نیستند به این مسئله بیندیشند که توحید، اصل توحید برای شکل جامعه، برای نظام اجتماعی پیشنهادش چیست؟ آیا پیشنهادی دارد یا ندارد؟ حرف ما این است که این کارها باید در درجه اول قرار بگیرد. اول باید وقتی از نبوت بحث می‌کنیم این بحث ها رو، این گونه بحث ها رو مطرح کنیم. در فصل بعدی بحث رو با عنوان گروه های معارض مطرح می‌کنند. انبیا وقتی که دعوتشون رو ابلاغ می کنند، کسانی در مقابل انبیا می ایستند، مقاومت می کنند، معارضه می کنند با انبیا، می جنگند با انبیا. چه کسانی هستند؟ بعثت انبیا به نفع طبقات ستم دیده و به زیان طبقات برخوردار و عزیزان بی جهت است به تعبیر ایشون. طبقات حاکمی که به ناحق از همه مزایا و امتیازات اجتماعی برخوردارند، اینها در مقابل دعوت انبیا می ایستند. برای اینکه انبیا سخنشون برابری انسان هاست، بندگی همه انسان ها در برابر خداونده و برتری نداشتن هیچ کس بر کسی دیگر است. فرمایند چهار طبقه در مقابل انبیا می ایستند. از همون داستان تقابل موسی و فرعون و دستگاه فرعونی این بحث رو استنتاج می کنند که چهار طبقه در مقابل انبیا می ایستند. یکی طبقه حاکمان است، خود فرعون که حاکم است و نماد طاغوت و شیطان در جامعه باطل است. دوم اشراف هستند که قرآن کریم از اونها به ملأ تعبیر می کند. کارگزاران حکومت، افراد ذی‌نفوذ در حکومت که هامان نمادی از اونهاست، نماینده ای از اونهاست. سومین گروهی که در مقابل انبیا می ایستند و با دعوت انبیا مبارزه می کنند مترفین هستند، زرندوزان هستند. اونها هم دعوت انبیا رو مخالف منافع خودشون می بینند که نماد اون قارون است. و طبقه چهارمی که در برابر انبیا قرار می گیرند احبار و رهبان هستند، روحانیون و به اصطلاح عالمان دینی هستند که در اون جامعه قدرت داره و حاکمیت داره. اینها هم وجود پیامبران رو منافی با منافع خودشون میبینند و منافع خودشون رو در خطر میبینند و با پیامبران خدا به ستیزه برمیخیزند. خب این در داستان موسی و فرعون هست، اما یه قاعده کلی است، همه جا چنین است. حاکمان، اشراف، زرندوزان و احبار و رهبان، اینها کسانی هستند که در مقابل دعوت انبیا می ایستند و با انبیا مبارزه می کنند. که اینها همه در واقع شیطان هستند، شیاطین هستند. شیطان به معنای نیروهای شر. اینها با هم همکاری می کنند در مبارزه با انبیا. کذلک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض. این شیاطینی که دشمنان انبیا هستند به همدیگر آموزش می دهند، به همدیگر الهام می دهند نحوه مبارزه و درگیری با انبیا رو به همدیگه آموزش و تعلیم میدند. خب در باره طبقه زرندوزان میفرماید که در اینجا توضیح می‌دهند که عجیب است که با اینکه فرعون در رأس حکومت است، هامان در کنار اوست. طبقه اشراف، این طبقه دیگری است. قارون ثروتمند است، گنجور است، طبقه دیگری است. و هر سه در مقابل موسی یک موضع می‌گیرند. هر سه موسی را متهم می‌کنند به دروغگویی، به جادوگری. فقالوا ساحر کذاب. ثروت زرندوزان بر اساس ظلم و ستم به دست میاد و انبیا که دعوت به عدالت میکنند، طبیعتا این عدالت خواهی انبیا و ظلم ستیزی انبیا با زرندوزی زرندوزان منافات داره. از امیرالمؤمنین این سخن نقل شده که فرمود ما رأیت ثروتا مغفورتا الا فی جانبها حق مضیع. هیچ جا ثروتی را انباشته ندیدم مگر آن که در کنار آن حق ضایع شده ای را دیدم. ثروت های انبوه که باعث اختلافات عظیم طبقاتی میشه، این هیچگاه نمیتواند مبنای مشروعی داشته باشه، جز از راه تضییع حقوق دیگران به دست نمیاد. اون که ویلای چند صد میلیاردی داره در جاهای مختلف و انواع خوشگذرانی ها رو داره و غرق در ثروت و ناز و نعمت، این چنین ثروتی هیچگاه با هیچ علم و هنر و فن و تکنیکی به دست نمیاد جز از راه تضییع حق ضعیفان. خب طبیعی است انبیا با یه چنین ظلمی مبارزه می کنند و در نتیجه ثروتمندان با انبیا درگیر می شوند. در فصل دیگر با عنوان فرجام نبوت این بحث رو مطرح می کنند که آیا انبیا برای رسیدن به منظور و مقصود و اهداف خودشون موفق بودند یا نه؟ چون ما در تاریخ می‌بینیم که خب بسیاری از انبیا به شهادت رسیدند، تحت فشار قرار گرفتند، پیروان اندکی گاهی داشتند. ممکن است این پرسش مطرح بشه و به ذهن خطور بکنه که انبیا چنین نبوده که همیشه موفق و پیروز باشند. اینجا ایشون دو نکته مهم رو خاطر نشان می کند. یکی این که هر پیامبری رو ما در ظرف زمانی خودش و تنها خود او رو در نظر بگیریم و بپرسیم آیا این پیامبر در جامعه‌ای که زندگی می کرد به هدفش رسید یا نرسید. دوم، انبیا رو به عنوان یک جریان، به عنوان یک جریان عظیمی که از آدم شروع میشه تا خاتم و تا اوصیاء خاتم امام عصر تداوم داره این جریان. اگر به صورت کلی نگاه بکنیم انبیا قطعا پیروزند. جامعه به سمت اهداف انبیا پیش میره. هر نبیی برای رسیدن به یه چنین هدفی گامی رو برداشته، آجری رو برای بنای این ساختمان نهاده، تا اینکه به دست آخرین حجت الهی این بنا تکمیل میشه. انبیا از این جهت 100% موفق بودند. قرار نبوده که همه اهداف انبیا رو یک پیامبر در زمان کوتاه خودش محقق بکنه. پیامبران مانند معلمان مقاطع مختلف یک دانش آموزند. معلم ابتدایی دانش آموز را در حد ابتدایی رشد می دهد. معلم متوسطه در حد متوسطه و همینطور مراتب بالاتر. این درست نیست که ما از معلم ابتدایی انتظار داشته باشیم که دانش آموز خودش رو به عالی ترین مدارج علمی برساند. بنابراین انبیا در مأموریتشون موفقند. اگر در مواردی به طور مقطعی موفق نبودند، شکست های نسبی داشتند، این ناشی از این است که پیروان اونها ایمانشون و صبرشون ضعیف بوده. یعنی موفقیت انبیا مشروط به این دو شرطه، ایمان و صبر. هر جا این دو ضعیف بودن، خب اون هدف کمتر تأمین شده. خب قرآن کریم با قاطعیت میگه ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، انهم لهم المنصورون، اینها منصور بودن، پیروز بودن، و ان جندنا لهم الغالبون، لشکر خداوند قطعا پیروزه. بنابراین قطعا انبیا موفق بودند. صفحه 353، ما معتقدیم که فرجام نبوت و پایان کار پیغمبران همیشه ی تاریخ در گذشته زمان بر طبق دلخواه تمام شده و این رو اثبات میکنیم با همین بیانی که عرض کردم. میفرمایند که بنابراین انبیا در صفحه 365، انبیا در تاریخ ناموفق نبودند و ما میبینیم که هر روزی که بشریت پیش رفته و بر عمر خود افزوده، یک قدم به اوج ترقی و تکامل و تعالی نزدیک شده. و این یعنی موفقیت انبیا. بله، به این معنا ناموفق ممکنه بعضی از انبیا باشند که نتوانستند همه اهداف رو در زمان خودشون محقق بکنند، اما کل تاریخ رو باید به صورت یک پارچه نگاه کرد. می‌فرمایند اگر این دو شرط وجود داشته باشد موفقیت حتمی است. این البته کلی است در همه جا، از جمله در کار انبیا. یکی از آن دو شرط ایمان است، اعتقادی از روی آگاهی است، باوری است همراه با تعهد پذیری، قبولی همراه با تلاش و حرکت. اگر پیروانشون چنین ایمانی داشته باشند، این شرط نخست موفقیت است. شرط دوم یعنی صبر، یعنی مقاومت، از میدان در نرفتن، کار را در لحظه حساس و خطرناک رها نکردن. این دو شرط هر جا بوده پیروزی و موفقیت وجود داشته. خب انبیا در صفحه 365 فرمودند انبیا موفق بودند به دلیل اینکه می‌خواستند بشر را بالا بیاورند و بالا آوردند و بنابراین در موفقیت انبیا نباید تردید داشت. این بحث رو ادامه میدهند با توضیحات و استشهاداتی به قرآن کریم و ذکر نکات تاریخی که انبیا به چه معنا و به چه شکلی موفقیت داشتند. آخرین بحثی رو که در باب نبوت مطرح میکنند تحت عنوان تعهد ایمان به نبوت طرح میکنند. ایمان به نبوت تنها این نیست که ما بپذیریم شخصی پیامبر است. شهادت به معنای پذیرفتن راه نبی است. تعهد به طی کردن راه پیامبر است. وقتی میگوییم اشهد ان محمدا رسول الله، تنها نمیخوایم بگیم که بله ما اعتقاد پیدا کردیم که تو پیامبر خدایی. نخیر، این یک تعهد است. تعهد به پیروی است، تعهد به دنبال روی است. صفحه 390، این شهادت به نبوت، این ایمان به نبوت و اعلام این ایمان تعهدی بر دوش من متشهد، بر دوش اون جامعه‌ای که این تشهد به عنوان شعار او گفته می شود می گذارد. تعهدی، مسئولیتی که انسان معتقد به نبوت بر دوش می گیرد عبارت است از دنبالگیری از راه نبی و قبول مسئولیت به منزل رساندن بار نبی. بنابراین ایمان به نبوت یعنی این، یعنی تعهد به همراهی با نبی و فداکاری و ایثار و جهاد برای محقق کردن اون آرمان نبی و ایمان. در حقیقت فقط اون شهادت نیست، ایمان اون شهادت است به علاوه این تعهد. ایمان به پیغمبر تعهداتی را با خود به دنبال می آورد و هر اندازه که اون تعهدها انجام گرفت، ایمان انسان به همون اندازه درست است. بنابراین درجه ایمان تابع درجه تعهد عملی به محتوای ایمان است و اگر این عمل نباشه ایمان نیست. ما روی معیارهای قرآنی میگوییم آن انسانی که به تعهدات ایمان پایبند نباشد او مؤمن نیست. مؤمن آن وقتی است که به تعهدات و مسئولیت‌هایی که ایمان به نبوت برای انسان می‌آورد پایبند باشد. صفحه 392. خب انبیا برای تحول در جهان میان که بشر رو از گمراهی نجات بدند، بشر رو از ستم نجات بدند، بشر رو در دنیا و آخرت سعادتمند کنند. در صفحه 394 می‌فرماید پیغمبر چه کار می‌خواست بکنه؟ پیغمبر می‌خواست مردم را به بهشت ببرد. بهشت این جهان و بهشت پس از مرگ. یعنی آثار نبوت، برکات نبوت فقط برای پس از مرگ نیست. پیامبر دنبال تأمین سعادت دنیوی انسان هم هست. مبارزه با باطل و ظلم و ستم و اقامه قسط و عدل برای ایجاد رفاه در زندگی انسان در این دنیاست. و برای رسیدن به یه چنین هدفی و تحقق چنین آرمانی پیامبر به همراهی مؤمنان نیازمنده، به کمک اونها نیازمنده، عمل لازمه. تنها ایمان قلبی و درونی باعث نمیشه که این هدف تأمین بشه. میفرمایند نبوت قلمرو و فکری تازه‌ای به وجود می آورد، اندیشه‌ای و راهی تازه و هدفی تازه را مطرح می کند. آن کسی مؤمن است که آن اندیشه را بپذیرد، آن هدف را بجوید و آن راه را بپوید. اینکه فقط لسانن اعلام شهادت کند یا حتی قلبن بپذیرد اما در عمل دنبال روی نکند، این ایمان نیست، این قبول نبوت نیست. این سخن از قرآن است. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. مؤمنان کیانند؟ مؤمنانی که با هم پیوسته و هم جبهند به تعبیر ایشون، کسانی که ایمان میارند بعد هجرت میکنند، جهاد میکنند با مالشون با جانشون در راه خدا، پناه میدهند به مهاجرین. اینها بعضی از اینها اولیاء بعض دیگرند. اما کسانی که ایمان میارن اما اهل هجرت و جهاد و عمل نیستند، اینها در صف مؤمنین قرار ندارن مگر اینکه برگردن به عمل. والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا. آنان که ایمان آوردند ولی مهاجرت نکردند، شما را با آنان پیوستگی و ارتباطی نیست مگر تا وقتی که مهاجرت بکنند. بنابراین تعهد به عمل و قبول همراهی عملی با نبوت جزء جدایی ناپذیر از ایمان به نبوت است. الحمدلله رب العالمین.